بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از بحث‌هایی که درباره مقامات توحید مطرح میشه صفات سلبی خداست. یکی از صفات سلبی خدا اینه که هرگز فراموش نمی کنه، لا ینسا. دو جور میشه دلیل آورد. یه دلیل اینه که علم خدا علم احاطی و حضوری است. نسیان از عوارض علم تحصیلی است، لذا خداوند به خاطر این که علمش احاطی و حضوری است نسیان نداره. جور دیگه هم میشه تحلیل کرد، بگیم اساساً ادراک منابع داره. منابع ادراک حس، وهم، خیال، عقل، در حالی که خداوند محتاج به منابع ادراک نیست. من اگه فراموش میکنم، چون ادراک من از راه حس بود، ولی ادراک الهی از راه حس نیست. از این جهت خداوند فراموشی ندارد. به پیغمبر میگوید که سنقرئک فلا تنسا، من همیشه تو را میخونم لحظه به لحظه، هرگز انسان کامل و فراموش نمی کنم. چون نسیان و فراموشی مال منابع ادراکه، اینشون نیاز به منابع ادراک نداره، اینشون خالق عقله. خدا خالق حسه، خدا خالق بصیرته، دیگه نیازی به عقل و حس و اینها نداره که، لذا ایشون لاینساست. یکی از صفات سلبی خدا اینه که لهو و لعب نداره. امام فرمود که لا یلهو و لا یلعب، امام صادق علیه السلام. معمولا لهو و لعب در جایی به کار می رود که یک کار باطلی ایجاد شود. کار باطل به چه کاری میگن؟ کار باطل به کاری میگن که لا اصل له، لا اساس له، اصل و اساسی نداره. بچه ها دیدید که خونه میسازن، صبح تا ظهر وقتی میخوان برن خونه لگد میزنن، همه اینا رو خراب میکنن، چون اینها خونه سازیشون اصلی نداشت، اساسی نداشت. بسیاری از بازی‌های کودکانه دیدید که هیچ گونه ریشه‌ای نداره، بنیانی نداره. خداوند درباره قرآن میگه که لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. هرگز باطل در قرآن راه نداره، چون قرآن کلام خداست. خدایی که لهو و لعب نداره، خدایی که بی اساس و بی پایه حرف نمیزنه، قرآن مال ایشونه، مال هر کسی نیست. فکر نکنید قرآن مثل یه نویسنده باید بگه آقا 10 گفتار فصل اول فصل دوم، نیاز به این حرفا نیست. حتی درباره بشر و خلقت بشر هم میگه که افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما گمان میکنید که بی اساس شما را خلق کردن، هیچ حکمتی نیست. احسب الناس ان یترک صدا، فکر میکنید همجور رهایید، کاری بهتون ندارم، تکلیفی ندارید، برنامه‌ای ندارید. خیلی زیبا ذات اقدس اله صحبت میکنه. اتفاقا جالب اینه که در سوره معارک نحل اینجور کردن ذهن منه، آیه 70 باید باشه، بله 70 باید باشه، در اونجا داره که فکر میکنید من میخواستم کار لحو انجام بدم نمیتونستم، ولی لحو از من ممتنه، باید بپذیرید که لحو از من سر نمیزنه، چون اگه میخوام لحوی رو درست کنم باید اون لحو متناسب من با من باشه. چه لحوی میتونه متناسب با من باشه؟ لحوی که مناسب با یک بچه هست یا یک استنتاب مشخصه، لحوی که مناسب با سریال هاست مشخصه، اما لحوی که بخواد مناسب با من باشه چیه؟ پیدا میکنی؟ میتونی پیدا کنی؟ مناسب کار من چیه؟ چجوری بخوام لحوی انجام بدم؟ منی که به ذرات هستی آگاهی دارم، ذرات هستی رو میدونم، من چجوری لحو انجام بدم؟ بگید ببینم. چقدر قشنگ محاکم میکنه. این آیات کلیدی ماست. میفرماید لو اردنا ان نتخذ لحوان، اگه من میخواستم یک لحوی رو انجام بدم، لتخذناهم من لدنا، باید مناسب خودم انجام میدادم. ان کننا فاعلین، اگر واقعا میتونستم انجام بدم، ببینم میشه چه کار باطلی که مناسب منه باید انجام بدم، چه کاری. اتفاقا به شما بگم، من مغز و دماغ کار باطل رو در میارم. بل نقذف بالحق فیدمقو، من نقذف، این شلیک از دوره، با شدت که شلیک میکنی میگه نقذف، من بدیدمقو یعنی این جمجمه، من از راه دور برام فرق نمیکنه، چنان شلیک میکنم به مغز و جمجمه باطل که جمجمه باطل بترکه و بشکنه. لذا من میتونم، من چیکار کنم؟ شما بگید. خیلی زیبا صحبت میکنه قرآن. اگر آدم با قرآن باشن، هیچ کسی به اندازه قرآن نمیتونه حرف بزنه. دوستان من، هی تاکید میکنم قرآنی بشید، برای خاطر این که باید مرتب رو قرآن کار کنید، وگرنه نمیتونید قرآنی بشید. یکی از صفات سلبی خدا اینه که خداوند هرگز اشتباه نمیکنه. ولا یغلط، میدونید اشتباه معمولا از فکر و حسه. مثلا الان من دارم از روی کتابی میخونم، دید من اشتباه دید، یا تو یک مجلسی نشستم گوش من اشتباه شنید، یا در هنگام صحبت به قول معروف متوجه نبودم، خواستم بگم که بهش گفتم جهنم. اشتباه معمولا از فکره، اشتباه معمولا از حسه. من که نیاز ندارم به فکر و حس، لذا چرا اشتباه بکنم؟ علم عین ذات منه، فکر عین ذات منه، نیازی به اشتباه کردن ندارم. ولا یقلط، من اشتباه نمی کنم. این صفات سلبی خدا واقعا انسان رو به یک پویش دعوت می کنه که شما اگر اشتباه می کنید، از لهو و لعب مسئولیت ندارید، برای خاطر اینی که به من وصل نیستید. شما مثلا فلان دانشمند رو از من بیشتر قبول داری، فلان مثلا داستان رو از من بیشتر قبول داری، فلان کتاب خارجی رو از من بیشتر میپسندی، شما روزنامه خوندن و بر قرآن خوندن ترجیح میدی، شما اخبار گوش کردن و بر قرآن خوندن ترجیح میدی، لذا چون به من وصل نیستی گرفتار لهو و لعب شدی، گرفتار اشتباه شدی. خدایا ما بتونیم استفاده کنیم از محضر نورانی اهل بیت. ما یه حدیثی داریم که به نظرم 23 بار اومده، به نظرم، من همش نشمردم، حالا من میگم بعدا نوارها رو که پیاده میکنن من مردم، ببینم بیشتر نبود، فکر میکنم بیشتر. اگر من و شما خودمون رو از لهو و لعب دور کنیم، خودمون رو از غلط و اشتباه دور کنیم، فردای قیامت به چهره فقیه، یه پیشاوندی داریم به ما میگن که ایشون فقیهه. ببین فرمود که بعثه الله یوم القیامت فقیها، چقدر خوبه. اینجا موسیقی بزن، ترانه گوش بده، رقاصی برو، اما فردای قیامت الان میگن به چی میگن؟ میگن ایشون یمشی علی بطنه، میگه خط و مشی شکم بود. فمن هم من یمشی علی بطنه، میخیدی با خدا. ما من طلبه مخالف تفریحات شما نیستم، اما حدی داره. نماز گذاشتی کنار، قرآن گذاشتی کنار، مجالس اهل بیت رو فراموش کردی، چسبیدی فقط اینو خنده بیاری، اونو خنده بیاری، سنتور بزنی، ساز بزنی، ترانه گوش بدی، فلان گوش بدی. قرآن میگه که تو خط و مشش در دنیا شکم بود، رو شکم راه میرفتی، فردای قیامت هم رو شکم راه میری. اما اونی که نمیگم تفریحات معنویشو داشت، تفریحات مادیشو داشت، اما اجازه لهو و لعب نمیداد، چون اجازه لهو و لعب نمیداد، ایشون فردای قیامت فقیه محشور میشه. وقتی که فقیه محشور شد، افتخار کنید به خودتون، بهش میگن که غف غف تشبع. اینجا بیست، اینجا بیست، شفاعت کن. خیلی قشنگه. دیدید تفکر حوزوی چه تفکر جالبیه، تفکر اهل بیتی چه تفکر قشنگیه. جوانای دبیرستان، جوانای دانشگاه باید بدونن ما تفکرمون اینه. به قول آیه‌ای که الان خوندم، ما اصلا لهو و لعب را متناسب خودمون نمیدونیم. میگن امام خمینی وقتی یه جا می نشست اونقدر هیبت داشت، با اینکه من چند بار خودم به دیدار امام رفتم، همینجا قوم هم که بود خیلی دیدیمش، اینقدر مهربون بود، خیلی مهربون بود. من خانواده شهید بشارت که ترور شده بود بردم اونجا خدمتشون در جماران، از مهربونیش لذت بردم، از لبخندش لذت بردم، اما هیبت معنویش همه رو گرفته بود دنیا رو با این مهربونیشو. چرا؟ برای خاطر اینکه تو کلاس لغو نبود، تو جلسه لغو نبود. اتفاقا اینایی که تو جلسه لغو نیستن، اینها یه نوری خدا بهشون میده که تو میان جامعه راهشون رو پیدا کنن، چون جامعه تاریکه، در میان این تاریکی ها نلغزن. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری میده بهش که تو میان مردم خوب راه بره. درست ها، درست ها. من امشب میخوام که مثل دفعات قبل، میدونی که بنده دنبال این نیستم که شما رفقا رو فقط گریه بیارم، میخوام استدلالی صحبت کنیم با هم، میخوام با هم صحبت استدلالی کنیم. من بعد میگم آقا جون فرهنگ ما این فرهنگه. چه فرهنگیه؟ ما دنبال این هستیم که ببینیم عزیز دل من ملاک هامون اینه. اونایی که اهل لهو و لعبن، اونایی که اهل بی اساس حرف زدن در صبح تا غروب چیز داره، داره که یحشرهم و نحشرهم یوم القیامته، یحشرهم یوم القیامته علی وجوههم. آقا اینجا روپا را میدن، روپا حرف میزنن، روپا میان طنز اجرا میکنن، طنز اشکال نداره، منظورم اینه که روپا میان گناه میکنن، ولی خدمت در فردای قیامت، جالب اینه که فردای قیامت اینا به صورت راه میرن. یک کسی از امام صاد از پیغمبر سوال کرد تو جلسه علنی این آیه رو خون، گفت یا رسول الله تو اصول کافی هست چجوری آخر رو صورت راه میرن؟ فرمود همون خدایی که قدرت داره بشر رو پا ببره رو صورت هم میبره. مگه الان که شما روپا را میرید کی بهتون قدرت داد؟ مگه خدا نداد؟ همون خدا قادره که شما رو با صورت راه ببره. فردای قیامت اینایی که به صورت راه میرن میگن اینا کی هن؟ میگه اینا فقط تمام زندگیشون لهو و لعب بود، غیر از موسیقی یا سنتور و اینا هیچی نداشتن. یه دورکن نماز نیاوردن، یه دو رکن عبادت نیوردن. این دفتر رو بگیرید بعد خودتون چاپ کنید، همه آدرس هست دادم، بدی تو میان جوانها. حیف واقعا بچه ها نمیدونن، با خدا مردم نمیدونن. من تهران همین شبای فسفر شب درس اخلاق بیش از 1000 تا جوان رو جمع کردم، همینه دونه دونه جمعشون میکنم، نمیدونن، اصلا نشنیدن روایاتو. بعضی من واقعا با من شوخی میکنم، میگن آقا این آیه تازه نازل شد. واقعا نمیدونیم قرآن. اینجا گاهی طلبه هم سر درس میان میگن آقای عهدی این آیه تازه نازل شد. من به استاد جوادی گفتم، آقا کلی خندید، گفت همینطوره پسر، آیه را نشنیدن آیات قرآن رو. به چه قشنگ میگه تو ذیل همین آیه است، تو زیل همین آیه است. تازه میگه نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیان، کور وارد میشن، لال وارد میشن، کر وارد میشن. دوستان گل من، به قرآن بپردازید، زندگیتون را به هیبت معنوی ختم کنید. هیبت‌های معنوی خیلی قشنگه، هیبت‌های الهی بسیار زیباست. در حالات مرحوم عاشق عباس قمی نوشتن که ایشون اصلا لغو نگفت، جانم دوستاش نوشتن تو زندگی طلبگیش یک بار ندیدن ایشون لغوی بگه ازش صادر بشه. خیلی حرفا. روز آخرش من 53 حوزه قم اومدم، بعد محرم خورد 54. 54 که محرم خورد اینا که بسته بود، این دوتا شاه بسته بود این دوتا. ما فقط اون مدرسه آیبورجری داشتیم و با مرسه خان رو، این دوتا که اینجا اگه دیوارش میخواستی بوس بدی دستگیر میشدی، این دوتا بسته بود. خدمت فرض کنم که خبر پسر عاشق عباس قمی، این مسجد امام که همین اینجا الان ساختن و تنظیمش کردن، همینجا من اینجا منبر میرم. دهه عاشورا ما همه میومدیم اینجا، خیلی شلوغ بود. ایشون بنده خداش من نبودم اون شب، البته اون شب پای منبرش نبود. ایشون بنده خداش شب تاسوعا داشت اسم روزه امام حسین میخون، یک دفعه دلش میگیره و قلبش میگیره، اما والا سکته میکنه، میفته، میگیرنش، میرن پایین، میمیره. تشت جنازه خیلی عظیم میشد. فرداش رو تشت جنازهش بودم، ختمش آقای گلپایگانی گره تو مسجد اعظم، اونم بودم. اون خطیب رو منبر میگفت، میگفت همین پسریشون به من میگفت که پدرم به من وصیت کرد یه شیشه ایه، اینو با من دفع کن. گفتم بابا این شیشه چیه که با شما دفع کنم؟ فرمود میتونی باز کنی. باز کردم دیدم یه مقدار پوسته. گفتم بابا این پوستا چیه؟ فرمود نخوابیدم، برای اسلام نوشتم. قلم اون وقت قلم ها اینجوری خوب نبود که، اون وقت این چیزا نی میتراشیدن با نی بود، میدازن جواهر مینوشتن. قلم این پوستای دستم رو لا میزد، این پوستا رو جمع کردم توی شیشه. اگر خدا به من بگه چی آوردی، میگم همین شیشه است. چه زندگی. و والدن و ما ولد. به خاطر همینی که گفتن عاشق عباس قمی تو زندگیش اصلا گرفتار لهو و لعب لغو نشد. اگر انسان اینجوری زندگی کنن فریخته معنوی میشه، واقعا فریخته میشه. برادران بزرگوار، شما که گرفتار لغو، شما نه، منظور کلی، اونایی که گرفتار لغو و لعب میشن فردای قیامت دشمن هم دیگه میشن. قرآن میگه الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو، الاخلا یعنی دوستان، بعضیشون با برای رفیق بعضی دیگر فردای قیامت دشمن هم میشن. اون میگه خدایا من اگه فحش دادم این باعث شد، اون میگه من اگه فلان حرف زدم این باعث شد، اون میگه تو باعث شدی. همینایی که اینجا میگفتن ما داری تفریق میکنیم، در قیامت اینا به هم دیگه بد میگن، به هم دیگه فحش میدن. خیلی عجیبه. واقعا این زندگی، زندگی زیباییست. ما که انقلاب کردیم و انقلابو دیدیم، انصافا برکاتی داشت، خیلی برکات داشت. گاهی به من میگن مثلا خدمت رو از کنم که گوش گرونه یا فلان گرونه، میگم خدا خیرتون بده. شما اون روز 3 دانشگاه داشتید، الان هر شهری دانشگاه داری، خب گرون میشه دیگه، طبیعیه دیگه، این همه دانشجو درس بخونید گرون میشه دیگه. و یه چیه، اون روز 3 دانشگاه داشتید، 4 دانشگاه داشتید، بقیه همه کاسب بودید. یعنی روستایی بسته بسته تخم مرغ، تخم غاز، تخمای فلان، گوشتای فلان می آورد تو شهر عرضه می کرد، صبح می فروخت، اصلی می رفت منزل، این پولا رو می برد منزل. الان برعکس شد، الان روستایی ها میان از شهر می خرن. های انقلاب چیکار کنه با شما؟ الان روستایی ها تخم مرغ از شهر می خرن، مرغ از شهر می خرن، این روستایی ها خودشون دیگه مرغ ندارن. اون روزها اینجوری بود که کم نمی اومد. الان برق همه جا رفت، ما تا انقلاب برق نداشتیم روستامون، که با این که با شهر وصل بودیم، دیوار به دیوار شهر بود روستامون، یعنی 50 متری برق نداشتیم. خب اون روستا هیچ وقت آباد نمیشه، اون روستا باید بچه ها جوان هاش همه کشاورزی کنن، دامداری کنن، این بود که کم نمی آوردیم. الان دامداری های روستا ها رفت، همه چی میان از شهر میخرن. شما الان گوشتی که توزیع میکنی تو شهر، روستایی هم ببین صبح اول وقت تو صفن. اون زمان اینجوری نبود که، روستا مال خودش، اصلا روستا گوشت استفاده می آورد می آورد تو شهر. مادرامون، من یادم مادرم هر روز صبح تخم مرغ و گوشت رو جمع میکرد می با شهر میفروخت، چیزی میخواهی دفتری کیفی برای ما می آورد. حالا اینجوری نیست که، مامانم سر میگرفت اینا رو، حالا این نیست که، و طبیعیست دیگه، طبیعیست مگه میشه؟ نمیشه کاری کرد. نمایندگان مجلس هم به خاطر اینکه رأی بیارن هر بخشی رو کردن شهر، ای خدا شما رو نبخشه، هر بخشی رو کردید شهر به خاطر اینکه رأی بیارید، چه کاری کردید؟ بابا این بخش اگه شهر بشه، این جوان دیگه باید از اروپا براش گوش بیاریم. همین اشتباهی که کویت کرد، کویت صدام در ظرف 7 ساعت گرفت، چون کویت مال جنگ نبود. لذا ما داریم این اشتباه رو میکنیم. شما تون به تون گوشت از خارج بیارید که چی؟ شما فکر میکنید تهران داره این تأمین میکنید؟ نه، روستاهای تهران رو. شما دارید قوم رو تأمین میکنید؟ نه، روستاها رو. خودتون آمار دادید، گفتید کد سرانه گوش اینقدره، و چرا باید سرانش اینقدر باشه؟ حواستون باشه. مجلس از حوزه فاصله گرفت، متوجه نیست داره چی کار میکنه. دولت از حوزه فاصله گرفت، متوجه نیست داره چی کار میکنه. از حوزه فاصله نگیرید، از علما فاصله نگیرید. اگر با علما باشید، علما بهتون راحت خط میدن. واقعا عرض میکنم، گرفتار کردید همه خودتون، هنوز هم گرفتاری تو این بخش ادامه داره. تو بخش خدمت تو هست کنم، ارزش های علمی خوب روش کردید، تو این بخش ها خوب روش کردید، اما تو بخش های دیگه آقا تا تونستید کشاورزی های مردم را با جاده ها و کمربندی های اونچنانی کشاورزی مردم را نابود کردید. کشاورزی نیست که، به خاطر توسعه شهری گفتی این جاده باید این منطقه زمین بره، دیگه فکر نکردی خواهی این منطقه زمین بره، تمام این زمین میشه شهر، کشاورزی نابود میشه. گفتی باشه من میخوام رای بیارم. بابا رای بیارم چیه؟ 4 نفر جمع کردی؟ فکر میکردید. لذا قرآن میگه کار لهو و لعب نکنید. اگر نماینده مجلس ما اینجوری تفسیر بخونه، هیچ وقت دنبال کار لهو و لعب نمیده، هیچ وقت دنبال کار بی اساس نمیده. بذارید یه پاسخ باید بخونم. خدا خودش میدونه وظیفه من اینه که پدری کنم با روایات، وظیفه‌م این نیست که اختلاف بندازم، وظیفه‌م اینه که راهنمایی کنم. شما راهنمایی بنده رو فکر کنید، شما میدونید که من توی هیچ مسائل انتخاباتی و از این مسائل بلد نیستم خدمت فرض کنم، اما این نظام انقدر دوست دارم، انقدر دوست دارم، حالا من حاضرم برای جون بدم، چون هیچ نظامی به اندازه نظام ما نیست. بذارید ببینید فرشتگان فردای قیامت به بوشسازان بی درد چی میگن؟ به بوشسازان بی درد میگن که یا افسق الفاسقین عین تورید. سرچ کنید میاد حدیث، یا افسق الفاسقین عین تورید. کجا داری میری؟ 20 طبقه 30 طبقه کجا میخوای بری؟ فکر قیامتت نیستی؟ بعد قرآن چی میگه؟ قرآن میگه میدونی این بوشسازی برای چیه؟ این رفاه برای چیه؟ برای اینه که بلقاء ربهم کافرون. میگه چون به خاطر اینکه اینها خدمت تو هستم کفر به لقاء خدا دارن، میگن ما مردیم تو زمین گم میشیم، اینکه به دیدار خدا میریم این غلطه. میگه بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینجوریه. اگر کسی قائل باشه جوان رو معتقد کنی که به لقاء ربهم کافرون نشه، این جوان هرگز گرفتار این لهو و لعب نمیشه، کارهای بی اساس نمیکنه، کارهای باطل نمیکنه. گاهی جوانهای مذهبی و متدین میان دیدار ما، میگن که ما تو خوابگاهمون فقط مثلا ما نماز میخوندیم. دیگه کم شک کردم چرا من فقط نماز بخونم. گفتم این بچه ها گناه دارن، چیزی به این بچه ها نگید. این چه میدونه قیامت یعنی چه؟ این چه میدونه آخرت یعنی چه؟ این بفهمه از ما قوی تر میشه. عزیزان من، برادران خوب من، باید توجه کنیم. باور کنید همه میگن مشکل طلبای حوزه اقتصادیه، بنده میگم نه، مشکل طلبای حوزه اینه که نمیدونن درس به درد چی میخوره. تحیرشون تو مسائل گلپایگانی دارالشفا فیضیه، غالبا با اینا دیدار دارم دیگه. نمیگه میگه کفایه به درد من چی میخوره. اتفاقا بعضی از طلاب محترم الحمدلله به برکت این انقلاب ازشون خوب شد. ماشاءالله دم در من ماشین های خوبی پارک میشه، چون ما نزدیک حرمیم، بد نیست. بعضیشون خوبه. اینا دانشجوانشون طبقات تازه ازدواجی های خود مشکل دارن، اونم نه، اونم الحمدلله بعضیشون ماشاءالله گاهی دعوت میکنن، خونهشون از خونه من بهتره. نه، اینا نیست، بهانه در نیارید. بیشترین چیز اینه که عزیز من گرفتار لهو و لعب شدیم. میگم چرا تا ساعت 10 صبح خوابیدی؟ میگه دیشب برنامه 90 داشت. من نمیدونم این 90 یعنی چی. مگه برنامه 80 و 70 دادیم؟ بعد از بچه‌هام سوال کردم 90 چیه؟ گفتن آره این قضیه فوتباله. گفتم تا کی طول میکشه؟ گفت تا 2 شب 1 شب. این گرفتار لعبه، گرفتار لعبه. اون وقت مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که این ببخشید من داره ها، من خودم عمل نمی کنم چون منم مثل شما شدم الان. میگفتش که آستینتون دکمه نداشته باشه. میگفت چرا که این دکمه بستن وقت میبده خدمت از درس میفتید. حالا بعض عوض شد، دکمه هم دادی. عزیز من الان فرق کرده، الان کمربندم دارن آقایون، همه چی دارن، کفششون هم باید مسواک بزنن، هم دارم چی. فقط آقا این لعب و لعبه. گاهی وقتا لعب و لعب تمیزی نه، گاهی وقتا لعب و لعب گرفته منزل رو. آقا این نگران اینه که الان بیشتر مردم ما نگران پول نیستن، که نگران این هستن که پارسال مبل امسال عوض نشه، عید فامیلامون میخوان بیان دیدار ما، من خجالت میگشم. دنبال اینه. خب چیکار کنیم؟ بریم خب اشکال نکنه قسطی میخریم. قسطی که میخره پول کم میاره. گرفتار لهو و لعبید. باور کنید. خدا خودش میداند که مرحوم کشف الغطا فرمود خدمت رو عرض کنم در کشف الغطا صفحه 5 فرمودن که بعضیا که سوال میپرسن که چجوری قیامت میاد، ما همین بدن میاد یا مثل این بدن میاد، به اینا اجازه تحقیق ندید. میگه چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اگه به اینا اجازه تحقیق بدید، اینها در اصل اینکه گرفتار لهو و لعبن، به جای اینکه از تحقیق به قیامت برسن به انکار و فحش و بدبیرا و دشمنی قیامت میرسن. اول بهش یاد بده که مسیری که تو داری میری مسیر غلطه، بعد کم کم بیا ایشونو یاد بده به عبادت، کم کم بیا ایشونو به برزخ رو بهش نشون بده، اون وقت از نزدیک مثل حارسه برزخ رو ببینه. عجب قشنگ میگه. بعد میگه، میگه اینایی که دارن وقف میکنن به اینا بگید که وقف، وقف هرگز، یکی از شرایط وقف اینه که توش لهو و لعب نباشه. آهای الان من شنیدم رایزنی میکنید پول وقف رو برای ساختن سینما، رایزنی میکنید پول وقف رو برای ساختن بعضی از این فرهنگسراها، اصلا نمیشه، نداریم وقف. فرمود وقف برای کسانی که اهل زنا توش میاد، رقاص توش میاد، فلان توش میاد، وقف نداریم. حتی فرمود اگر اخباریین مجتهدین رو فوش بدن، برای اینا خونه نسازید. اینا ببین عربیش اینه. ولا یجب المعرفت و علا تحقیق التي لا یسبها الا صاحب و نظر و دقیق الاخر. بعد میگه که و ان لا یترتب علیه تقویت و اهل الباطل فی اصول او فروع، تا میگه فلا یسق الوقت على الزنات والفواحش والفواحش والسراغ والمحاربين، ببینید، ولل کفار والمخالفین والاخباریین المعاصرین المعاندین للمجتهدین. نمیدونم ما که حکمشو میگی، ولی واقعا محققانه فکر کنید امروزه گرفتار این نشید که یک طلبه یا امام جمعه محترم یا همساد اینها خدمت رو از کنم. باید حواستون باشه عزیزان من، باید خیلی از وقتها توجه کنیم، توجه کنیم. برای مناسبت میلاد امام زمان آقایون علما هم نشستید، میلاد امام زمان جشن میگیرید، اون سنتور آورده داره میزنه، این نیست به خدا، تو شرع ما نیست به خدا، این امام زمان نیست، امام زمان ما این نیست. میگید ما میخوایم جوونا رو جذب کنیم، اینجوری جذبه؟ جذب حرام؟ باور کنید، باید مواظب باشید. آقا ما لهو و لعب نداریم، آقا ما کار بی اساس نداریم، آقا لعب و لعب شکست میخوره، شما مقاومت کنید. فرمود اگر کسی مقاومت کنه، قرآن فرمود ولو استقام و علی طریقه لاسقیناهم ماء غدقا، فرمود ماء غدق بهش میدم. فرمود تتنزل علیهم الملائکه ان لا تحزنوا، بهش میگن آقا، بشارت میدن که نگران نباش، تتنزل علیهم الملائکه. فقهای ما گوششون لحو نرسید، فقهای ما اینا بودن. دوستان میگن چرا موفق نمیشیم، چرا مجتهد تحویل نمیده حوزه، غالب طلبای ما اهل موسیقی هن، غالب بچه هامون از دبیرستان ها اومدن، اهل گوش کردن بعضی از بازیان. بابا ما این نیستیم، ما اینا نیستیم، زندگی ما این نیست، این اصلا کل بکن سلب توفیق میشه. قطعی فکر کنی و ببینید سریع فتوا رو خوندم، کاشف القتای مرد بزرگیه، لذا دقت نظر بیشتر کنید. عزیزان من، هر شب که دارید میخونید روش و سیره فقها رو مطالعه کنید. مرحوم صاحب جواهر، من تو ولایت فقیه آوردم، میگه هر کسی ولایت فقیه رو قبول نداره طعم فقه رو نچشیده. چه قشنگ حرف میزنه. همون کسی که میگه طعم فقه رو نچشیده، میگه ولی فقیه شما اینه که لغو نداره، لحم نداره، لعب نداره. پاسدار حضرت آقا برای من تعریف میکرد، من خودم هم 3-4 بار خب چون میدونی که خدمت تو خاطراتیشون زیاد مطالعه میکنم، فرمود این موسیقی که تا ماشین شروع میشه ما میبندیم. یه روزی عرض کردم، گفتم آقا چرا به ما دستور میدی ببندیم؟ مگه مال جمهوری اسلامی نیست؟ فرمود که پسر من، این اگه حرام باشه یا حرام نباشه، فردا قیامت به من میگن چرا گوش ندادی؟ نه. اما اگه بر من اشکال داشته باشه به من میگن چرا گوش دادی؟ خب من نمیدونم. این رهبرتونه اینقدر احتیاط میکنه. اون رهبر نفسش گرمه، دیدی چه نفس قشنگی داره، حتی پی اجابه و بعد اجابه دوستش دارن. به خدا من تو تهرون میبینم دیگه. خب این آخره زندگی خدمت از تبلیغی من غالبا توی اونجاست دیگه، تهران دیگه، بالا شهر و پایین شهر، اینو قبول دارم، به خدا قبولش دارم. بعد منتظر ببینه این چی میگه، تو میان این همه علما میگه این راست میگه. جان آقا من همسایه من اینا، همسایه من توی فرمانیه گاهی منبر میرم همینا، میگم شما آقا رو قبول دارید، یه چیز دیگه است. این آقا چرا یه چیز دیگه است میشه اینا؟ چون به هیچ وجه داخل لهو و لعب نمیشه. یعنی حداقل خودش رو حفظ میکنه، حفظ میکنه خودش و فرزندانش و هر کسی با خودش در خلوت کاری کنه. من سجده هایشون خبر دارم، سجده دارم، سجده دارم. دوسته که خاطر از آقای سردار سلیمانی نقل کنم، دیر نشده سردار سلیمانی میگفت، من اسم بردم دیگه چون تو ما شورای بسیج شرکت کرده بودیم، اساتید دعوت کرده بودن، ایشون اونجا میگفت، میگفت سید حسن نصرالله به من گفت که دیگه نمیتونم ادامه بدم، اسرائیلی ها حتی تونل رو پیدا کردن، برو با آقا بگو چی کار کنم. آمدم پیش آقا، دیدم پیش آقا نشستن. آقا فرمود چی گرفته ای؟ گفتم حالا بد بد میگم اینا. آقا فرمود مهمی نیست بگو. گفتم اینو، آقا چی نگفت، اونم شنیده. رفت نماز ایستاد و نماز مغرب شد، منم پرسش اقتدا کردم، بعد بلند شدم کارم داشتم، جلسه داشتم، دیدم ایشون از سجاده بلند نمیشه، برم نرم، برم نرم. بچه های سپاه گفتن فکر میکنم کارت داره، باش. میگفت نیم ساعت ایستاد، میگفت البته، میگفت ساعت نگرفتم ولی خیلی بود، البته اینم میگفت، میگفت ساعت نگرفتم، یه چایی میخواد بگید، ممکنه کمتر ممکنه بیشتر. گفت یه دفعه بلند شد گفتش که سلیمانی رفت. گفتم نه آقا اینجا، حالا من تردید از منه، مثل اینکه گفته بود دست گذاشت و دوش من، گفت که به سید رسول الله بگو که 2 روز صبر کنن پیروزن. 2 روز توی نیم ساعت توی نماز گرفت، و به همه لبنان بگو جوفن دعای جوشن صغیر بخونن. من به سید حسن الله که گفتم، حالا نمیدونم چجوری تماس میگیرن با امنیتی، بعد خدمت رو گفتم، میگو سید انقدر گریه میکرد، میگو والله صدقه این راست میگه، من بهش معتقدم، میگو والله صدقه واقعه، میگو گرفت گرفت، میگو واقعه گرفت. گفتم چجوری بود؟ گفت اینو. گفتم نیم ساعت بعد از نماز عشاء خلوت کرد، من ایستاده بودم مشغول ذکر شد. چی شد حالا اونا پیروز شدن؟ اینا که خب من همین الان بحث عجلیل هست، همین عجلیل اینا که اومدن اینجا، اینجا دست اونا افتاد، اونا اومدن که اینجا رو بگیرن، اون گرفتن اینجا رو اسرائیلیا، در حد مثلا امیرشون اومد بازدید رویه بده به دیگران. اینا نمیدونستن 2 تا بچه های حزب‌الله اون زیرن، بچه ها فهمیدن الان موقع خوبیه، هیچی از اون ور اومدن اینا دستگیر کردن، امیرشون اسیر شد، مثل توپ صدا کرد تو دنیا. میگن حتی رئیس جمهور آمریکا سفیر اسرائیل در خدمت رو هست کنم که آمریکا رو سیلی زد، گفت آبروی ما رو بردی. گفت چیکار کنیم؟ آمریکایی گفته بدون شرط بپذیرید دیگه، صلح کنید. اونا اول پیش شرط بودن. آقا فرمود به همه دستور بدید دعای جوشن صغیر بخونن. لبنان همه شروع کردن دعای جوشن صغیر رو. بچه ها هر روز من رو گوش بدید، به طلبه های حوزه ها بگید باید مثل این سیره ایشون بریم. اگر سیره ایشون بریم ما نبض مردم تو دستمونه. سیره ایشون سیره بروجردیه، من اون بروجردیه، من میتور بود، من خاطرات آقای بروجردی نظیر اینه دارم که زلزله آمده بود، خوشسالی آمده بود تو همین کجا قوم، آقای آجاسر آقا نوری همدانی، عقبی آیت الله نور همدانی، حسینی آن عجفی میگو، میگو من بودم. مردم گفتن آقا جان این نهر آب نه آب تا قبلا تا بالا آب میداشت. آقا فرمود آب داشت، حالا گفت بله تا بالا. آقای گل پایگانی اینا نشسته بودن داشت میگو، اتوان گفت آقای گل پایگانی در جریانه. بعد که میشون خب یک بولما که نمیتونه همجی حرف بزنن، گفت خدمت تو هست که ایشون یه دعا کرد و آب دهن ریخت توی زیر نهر، در اون نهر، در نهر پایین آب میره. میگفت همونجا شب که وشنویه بودیم، شب نزدیکای ساعت 12 شب بارون شروع کرد، چنان بارید چنان بارید که آب گرفت تا بالا. گفتیم آقا دعا کن سیل داره تبدیل میشه. آقا آمد بیرون دست انجیل رو گرد، خدا یا بنا نبود سیل بدید. به خدا آقای احدی عارف نیست، والله عارف مسلکم نیستم، باور کن میخوام کار فقها زمین داره میمونه. فقیه بشید، عبادتتون فقاهتی بشه. من اصلا دوست ندارم این عرفان مرفان ها رو، که عرفانی که شهید ما رو قبول نداشته باشه اصلا خط میزنن. بابا عارف چیه؟ بابا فقیه بشید، فقیه پاک. زندگیتون با لعب و لعب نره. آقا این همه برنامه های فوتبال و نمیدونم چی دیدن نیستی نشدن، بابا یه لذت موقتیه که کینه هم میاره. بعد دیدی چی جوری کینه میاره؟ که برادرها من میخوام شما فقیه، من این خدا من زبورم مو در آورد، میخوام یه 500 تا طلبه رو جمع کنم اینجوری تربیت کنم، نمیتونم، همه رو بردن از ما، فعلا نمیتونم، به خدا دستم بسته شد، طلبه نمیاد به این سمت اون سمت میره. بابا فقاهت یعنی این فقاهتی که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی گفتن شده که این 70 سال 15 سال اول که ایچی 70 سال شما زندگی کردید، در بلوغ جنسی زندگی کردید، شده که یک بار ماه رمضان روزه بخوری؟ گفت نه. آره؟ گفت نه. گفت چرا؟ چرا نخوردی؟ گفت برای خاطر اینکه وقتی بالغ شدم گفتم خدایا به حق این بیبی دو عالم، به حق امام حسین، به حق ائمه، ما رمضان کاری کن من مریض نشم، مسافرت نرم، کل عمرم روزای ما رمضان رو بگیرم. گفت دعا مستجاب شد، همون سال روزش رو گرفت و از ما رمضان به رحمت خدا رفت، در سن نزدیک 90 سالگی، دقیق نمیدونم تا چه سنی بود، میدونم که نزدیک 90 بود، 80 خوردی بود. به خدا من دنبال اینم، والله تو سردرس خارجم میگم تونستم 50 طلبه رو روش بدم، حالا فعلا اینا دل من هستن، ببینم میشه، اجازه نمیدم اینا عرفان بازی در بیارن. بابا برید فقیه بشید، برید پاک بشید. چی بابا جون من علیکی تسبیح دست بگیرم اونجا بشینم ذکر بگم؟ به این پاک بشید، به این مثل آقای بروجردی بشید، مثل شیخ مفید بشید، والله علیکی نمیگم، مثل اون بزرگان بشید. صدای منو پخش کنید، دوستتون دارم، غلامتونم، خادمتونم، دارید میشکنید، پاتون نمیبوسم، شما معممین و طلبا از اون پایین گرفته تا بالا دستتون نمیبوسم. چی میری دانشگاه؟ دانشگاه چی چیه؟ درستون رو بچسبید، دانشگاه اگه بلد بود حالا انقلاب میکرد. بابا انقلاب از حوزه بود. السلام علیک، یه زیارتنامه معروفه، من فکر میکنم نباید خوند اونجا، من فکر میکنم، ولی این زیارتنامه امام صادق میخوند. این باب جبرئیل، علامه امینی هر وقتی میخواست بره مدینه از مسجد، ببخشید عذرخواهی میکنم، از در جبرئیل وارد نمیشد، از باب الفتح میرم. بهش گفتن آقا چرا از در جبرئیل نمیتونی بری؟ گفت آخه علی رو وقتی طناب بستن از این در وارد کرد، و زهرا هم که با بدن خونی آمد از علی دفاع کنه همینجا ایستاد. تا میام اینجا به یاد فاطمه میفته، با اون بدن خونی شکسته چجوری اینجا ایستاد. حالا اینه میخوام بگم، همینجا یک مستحب ما شیعه ها باید بریم، مستحب، ولی علامه نمیرم. میدونی شیعه مستحبه؟ اینجا یه زیارنامه داره، زیارنامهش اینجوریه، بخشیشو اصلا داره، حتی ذکره که آیه بهاءالدینی همیشه این ذکر رو میداد، میگو برید اونجا دعاتون مستجابه، خیلی توصیه میکرد. بنده چند سفری که موفق شدم همش توصیه ایشون بود، ولی خب سنی ها اواخر میبندن، میفهمن ما اینجا داریم، میبندن. اینجا بیت فاطمه است، چرا در فاطمه است؟ دیدی آقای جوادی اینجا در فاطمه، همین در که باز میکنی در فاطمه است، بیت خونه از زهرا خودشون میگن هذه بیت فاطمه. آدم این در که نگاه میکنن یاد مسمار رو در میفتن. من امشب میخوام دو سه تا کلمه بیشتر نگم، چون فاطمه ای از میترسم بیفتید، نمیخوام زیاد بگم. اون هفته که کشتید خودتون، نمیتون کشتید، این کلمه میگم یعنی خیلی گریه کردید، این عرفیه این حرفا، ببخشید با این لفظا نباید بگم، خیلی قشنگه. آقا جون من عزاش اینجاست، من همین چند تا کلمه میگم، چون شما اهل علمی دیگه ترجمه نمی کنن، همین کلمه میگم شما جیغ بزنید. اونجا اینجوریه، امام صادق میگفتی جیغ میزن، میگو السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. این معلومه دیگه، خودش داره میگه شهیده، یعنی ایشون فوت نکرد. دوباره بگم اون دومی رو، المغصوبه تو حقها. دوباره بگم سومی کلمه رو، الممنوعه تو ارثها. اون دو تا دیگه رو نشنو، گرفتار میشی دو تا دیگه رو. بس اول گریه کنی. دو تا دیگه چیه بگم؟ المکسورت و زلوها. بچه ها بعضی شد متوجه نشن، و همون سلام به اون بانویی که بازوش شکسته، امام صادق داره. اون دو آخریشو بگم، آخر این چند تا دیگه، آقای جوادی آموری حضرت آقا پارسال که آمد تو جمع اساتید حوزه، از رو خونده همه رو، اوغا شد یک صفحه است، خیلی زیاد نامش عجیبه، آجان از رو همه رو خون. من الان الحمدلله حفظم، خدمت رو از کنم که این آخری چه بگم بقیه شو نگه. آخ آخ، المقتول و ولدها. سلام به اون مادری که بچه شو تو رحم گشته، بگم یا نه، المغلوب و کبد و پهلوش رو زدن. بقیهش دیگه نمیگم دیگه. آخه واقعا حق داره امیرالمومنین زمزمه کنه، آخ در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زدم. بچه ها مرددم، هفته آینده می خورد دقیقا به فاطمیه. خب میخوام شما محروم از تبلیغ نشید، میخوام اینجا کلاس بذارم ولی میترسم محروم از تبلیغ بشید. تبلیغ فاطمیه واجبه، برید
برید خودتون چایی دم کنید بگید مردم بیایید برای عزای فاطمه، فاطمه مظلومه، همه طلبه ها برن آقا از پول خودشون چایی بخرن چیز بخرن، بگو ببین بیان از مظلومیت فاطمه براتون بگم این خانم چه گناهی کرده. بابا امام صادق میگه جوری بهش زدن که گوشواره از گوشش افتاد. همه طلبا برید، منم تعطیل میکنم، به این عشق تعطیل میکنم، انشالله هفته بعدش میام. خب عزیز من به طلبا هم سلام برسونید، علما هم سلام برسونید، حتی او پایین ترین طلبه بره، برید مجلس عزا بگیرید، فاطمیه رو عاشورا کنید، فاطمیه عاشورا کنید، فاطمیه فاطمه مظلوم، تو خدا تو تهران ما فاطمه رو نشناخته. هنوز به ما میگن اینا افسانه است، نه انشالله من شب شهادت از زهرا، البته توهین نمی کنم، هر سال یک شب اسناد اونها رو میخونم که شب شهادت از زهرا است، انشالله خدمت از سایت خودمونم پخش زنده دارن تو شهر ری، همه رو قول دادم 50 تا سند رو میخونم از حفظ، اسناد میخونم، من 500 تا شفظم میخونم خدمت بهم. چی چی افسانه است زدید خانومو در یک، من ایشالله یه شعرشو میخونم ببینید، ایشالله میخواید حال استفاده کنید برای خودتون منبراتون، شعر از رو میخونم الان، ای کاش میخوندم براتون. نامرد یکی از اینا نویسندهای کجاست؟ دانشگاه الازهر مصر. به عمر میخواد تعریف کنه، میگه که تو خیلی شجاع بودی که در خونه فاطمه را آتیش زدی، بهش میگه از شجاعت میشماره. پس دروغه؟ پس یه دروغه، چرا از شجاعت میشماره؟ خوب باید آقا، نباید از قانونمون که ما حضرت آقا به مجلس میگیره. خب فرمود من کی گفتم آقا شما از فاطمه بگذرید؟ نه ما واقعا اشتباه تاریخی هست، طبیعیست. پروردگارا ما را به بخشوی آموز، توفیق زیارت عتبات و عالیات را مکررن به ما عنایت فرما. پروردگارا ما را در راستای محبت فاطمه زنده بدار، تو نسل ما بی نماز قرار مده، دخترای ما رو فاطمی قرار بده، کاری کنید فاطمی روایت از رو بخونید، مردم اصلاح بشن، مردم خوبی دادیم ها، به خدا رویش خیلی زیاده. آقا راست میگه، طلبا مایوس نشید با دیدن چهار تا خالمون، خیلی ما موفقیم، شما طلبا خیلی موفقیم، همین شما اینو بچه رو کوچیک یک طلبه تضعیف نکنید تو شهرستان ها، تفلک خیلی داره کار میکنه اونجا، خیلی با چه زحمتی دارن کار میکنن. من پیشتر یک از این طلبه تو داوری نمره 19 بهش دادم، با اینکه 100 تا اشکال گرفتم، بعد گفتش که آقا چی شد؟ گفتم من میدونم تو کی هستی، 8 سال توی روستا، توی روستا سنن نشین، این نمره برای اونه، برای اهل بیت دادم به این، انقدر خوشحال شد و من میدونستی، گفتم بعد تحقیق کردم، بچه های ما رو نمره بدیم، بچه های سیدی خوردن، بچه های ما فقط این مکاسب رسائل نیست که، 8 سال با زن بچهش، یکی بچهش فوت کرد تو اون چالچولای اونجا. بله، پروردگارا فرج مهدی آل محمد رو برسان.